بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اجاب عنه بقوله الوجود الواجبی و الالی اتم من الوجود الممکنی و المعلولی و اشد از لا اعنی به شدت از لا اعنی به شدت القدرت الممانعه و نحوها، بل انه اتم و اکمل ولا تعاقب لهما على موضوع واحد ولا ضدیت ولا سلوک. و قال فی حکمت الاشراء. سوالی را که شیخ اشراق در مطارحات آورده بود، عنوان کرده بود و به عرضم رسوندیم که جناب آخوند در این عبارات ناظر به مطارحات و حکمت اشراق، همین سوال و جواب و بیان شدت و ضعف و دو وجه و معانی که گفته، از شدت یه وقتی به حسب لغت قوت بر ممانعه است، مقابلش ضعفه. و الان شدت به این معنا رو اراده نمی کنیم، نمی خواهیم. شدت به معنای کماله، به ضعف به معنای نقصه که در اینجا میاریم. اینها همه فرمایشات رو ایشون در مطارحات دارن، از صفحه 299 مطارحات قبل بعد می بینید که این حرف هاست. بله، بعد سوال پیش آورده که دو تا وجود را ما بگیم، دو تا جوهر را ما بگیم این اولا و اشد است از اون، اولویت و اشدیت را در جای میارن که زده اون بوده باشن. به از رسوندیم که کسی گفته ایشونی فرمایش را به الله همچه حرفی به طور اطلاق در باره زده این نیست. بعد این حرف رو که دیروز عنوان کردن، باید اولویت و اشدیت بین زده این بوده باشه، به تعریف زده این در جوهر پیاده نمیشه. و چطور شما می فرمایید که این مرتبه جوهر اشد است از اون مرتبه جوهر؟ امروز جواب میده که صورت جواب نقضی که شما در وجود واجب، یه حقیقت، یه واقعیت وجود واجب، وجود واجب نسبت به وجود معلول چطور میفرمایید جناب مشاق که اون اشد است، اقواست نسبت به این؟ اونجا اولویت و اشدیت رو چگونه میابری؟ اونجا میفرمایید که طرفین دوتا ضدن، وجود واجبی با معلول، میفرمایید که اولویت و اشدیت میاد باید حتما دوتا ضد بوده باشن. اونجا دوتا ضدن نیستن، دوتا مرتبه جوهرم به شرح ایزن، اولویت و اشدیت بوده باشه و لازم نیست که زد بوده باشن. و کی گفته تازه باید اولویت و اشدیت در زدین پیاده بشه؟ این فرمایش، خلاصه فرمایش ایشون عجابه. و عجابن هو به قوله الوجود الواجبی به صورت نقض به مشا و الی، شما هم که با ما همراهید، اتم و من الوجود الممکنی و المعلولی، این وجود واجبی، وجود علی که علت اتم من الوجود الممکنی و المعلولی و اشد. خب حالا که شد اتم و اشد و اون اولاس از این و لازم هم نیست که دوتا هاشون زد بوده باشن، اینجا هم که ما هم که میگیم دوتا جوهر، این نسبت به اون اشد است و اتم است، تضاد بینیشون نباشه. الکلام الکلام. و علاوه عرض کردم که کی گفت که باید اشدیت و اولویت در جای پیاده بشه که بینیشون تضاد بوده باشه؟ ازلا اعنی به شدت القدرت علی الممانعه، که القدرت مفعول بهش اعنی، لا اعنی به شدت القدرت علی الممانعه. حالا همونطور که به عرض رسوندم، همون مطالعات را صفحش را مثلا اون پیش از این مقام رابع دو خط آخون فرمود فیقال لهم انا نسامه فی مثل حاضر اشیا، میبینید اینها همه عبارات مطالعات، خیلی اصلا این عبارات همه عبارات مطالعات جناب آخون به یه صورت تصرفات و تلخیص و اینطوری ها. در ابتدای مقام ثالث که وارد شدیم گفتیم و این کان موضوع اوها، موضوع شدت، موضوع حل اصلی به حسب لغت هو القوت علی الممانعه، بر این شدت و ضعف رو عنوان کرد، بحث را بر روی یک گوشه که شدت بوده باشه، این گونه عبارات تصرف کرده. حالا مطالعات که نگاه بفرمایید می‌بینید این طوری نی، و شدت و ضعف را رو قاعده‌اش به حسب لغت این طور، و الان ما میگیم مراد از شدت معنای لغویش نیست، ما از اون ضعف هم لغویش نیست، اینجا میگیم یعنی تمام و نقص، و عبارات شسته تر از عبارات اسفاره، جز این که جناب آخون فرماشادیشون به همی که عرض کردم خواست تلخیصی به فرما تحریر و تقریر ثانوی باشه، بله به اون صورت شیباتر و رساتر مطالعات نیست. ملاحظه می فرمایید ببینید که حق با ماست. غرض حالا اینجا که ایشون می فرماید از لا اعنی به شدت القدرت علی الممانعه، خود صاحب مطالعات شیخ اشراق ایشون از ابتدا که وارد شد گفتش که شدت و ضعف یه وقتی همین شدت قدرت بر ممانعه به حسب لغت و ضعف هست مقابلش، و اینجا تمام و نقص مراده، نه اون، اینه که نه اون، اینجا میگه ازلا اعنی به شدت القدرت علی الممانعه به حسب لغت، بلکه مراد از شدت چیه؟ کمال. مقابل مراد از ضعف چیه؟ نقص. و این کمال و نقص به مراتب جوهرها و وجودها و علی و معلولی و این حرف اینا صادقه. و نحوها یعنی لا اعنی به شدت القدرت علی الممانعت و نحوها، یعنی لا اعنی نحو القدرت را، اینجور لغوی را نه، بل انهو به این معنا که اتم و اکمل هست. بل این که میگیم شدت هست، شدیده، اشده، یعنی اتم و اکمله، بل انهو اتم و اکمل ولا تعاقب لهما علی موضوع واحد. بله حالا به موضوع عرض نیستن که بخوان به موضوع واحد تعاقب، موضوع نمیخواد داشته باشه، ولا ضدیت ولا سلوک. بله که اون سلوک، سلوک حرکت که از بیاض بیاد به حمره و اینها اونطور پرمو، که لازم نیست که سلوک بوده باشه از بیاض بیاد به افراد بیاض تا به خضرت برسه، افراد خضرت تا به حمرت برسه و هاکزا، اون هم جو افرادش تا به ثبات برسه. حرف سلوک و حرف این که اینها احتیاج به متعاقبن موضوع داشته باشن، که احتیاج موضوع داشته باشن و دوتا زدن متعاقبن بر موضوع واحد باید پیاده بشه، من هیچ این حرف ها لازم نیست در تمام و نقص، در کمال و در کامل و ناقص، دوتا موجودن، دوتا جوهرن، احتیاج موضوع ندارن. و قال فی حکمت الاشراق قد حد الحیوان، گویا کتاب شما یه الف کم داره بعد از ما بجم، قد حد الحیوان به انه جسمون زو نفسن حساسون متحرکون بالاراده. اینطور که ایشون اینجا فرمودن که قال شیخ اشراق فی حکمت الاشراق قد حد الحیوان، این البته مطلب رو میرسانه، اما آدم باید که مثلا به فهوا یا به رجوع اینها مراد چیه. خود عبارت شیخ اشراق رو فقط یک سطر رو نقل میفرمون، بعد اینجا واو داشت و قد حد و حال اینکه قد حد و با اون عبارت قبلی خیلی روشن‌تر و شسته‌تر که الان ابتداءً قد حد الحیوان آوردن درسته، مفاد و مراد را میرسانه، اون که خیلی خوش و خوب بود که هم ابتداش معلوم بشه دوانزاشون چیه و عبارت هم صورتش هم محفوظ باشه. حالا بنده میخونم، ملاحظه میفرمایید. حرف شیخ اشراق، متن همون حکمت اشراق اینه، میفرماد و کلام المشائین فی الاشد و الاضعف، چون داره تشکیک مورد ازشون میگیره دیگه، و کلام المشائین فی الاشد و الاضعف مبنیون علی تحکم، بله دارن به گردن دیگران میگذارن، به تعبیر روزانه زورگویی اینطوری، مبنیون علی تحکم فَإِنَّ عِنْدَهُمْ مَشَاءٌ، بناشون بر اینه که تشکیل ماهیت نیست دیگه، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا يَكُونُ حَيْوَانٌ أَشَدَّ حَيْوَانِيَّةً مِنْ غَيْرِهِ، اینطور دیگه، لَا يَكُونُ حَيْوَانٌ أَشَدَّ حَيْوَانِيَّةً مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ حَدُّ، و حال این که دنبالش به این صورته و خیلی خوب پیاده میشه، آدم در زحمت نی. خب شما چطور میفرمایید که جناب مشا، چطور میفرمایید که حیوانی اشد و حیوانیتن از حیوان دیگر نیست، و حال این که شما حیوان رو تهدید کردید، از شما میپرسیم الحیوان و ماهوبه، اینجوری تهدید میفرمایید؟ خب اینجور که تهدید میفرمایید این غیر از اینه که همون تشکیکه الان داره از ایشون اینجوری، فَإِنَّ عِنْدَهُمْ لَا يَكُونُ حَيْوَانٌ أَشَدَّ حَيْوَانِيَّةً مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ حَدُّ الْحَيْوَانَ بِأَنَّهُ جِسْمٌ ذُو نَفْسٍ حَسَّاسٌ، اون جسم حساسون متحرکون بل اراده، اون حیوان جسم حساسون متحرکون بل اراده. خب درباره حیوان فرمودید که انه جسمون یک خبر، انه ذو نفس، انه حساسون، انه متحرکون، دوری میشه دیگه، اینا همه خبر بعد از خبر برای انه که همه جمع بشه بشه حیوان. خب حالا که شما میفرمایید به انه جسم ذو نفس حساس متحرک بالاراده، از شما سوال میکنیم که این حیوانات همه یکسان حساسن؟ میفرمایید نه، در ارادهشون یکسانن، در آثار حیوانیتشون یکسانن؟ میفرمایید نه. خب اگر نیستن پس حیوانیت در همه یکسان نیست، یه مفهوم عامی یکسانی هست، یه مفهوم عام زنده هست، جنبش داره، اراده داره، یه مفهوم عام. اما بیاییم در خارج موجودات حیوانات رو ببینیم، میبینیم که این معنا در اونها خیلی تفاوت داره، و حیوانی خیلی باهوشه، ارادهش خیلی قویه، اون دیگری چطوره به چطور و همه حیوانه. ثم الذی نفسه اقوا علی التحریک و حواسه اکثر لا شک ان الحساسیت و تحرکیت فیه اتم، اینجا عبارت اونجا نقل کرده آورده؟ اینجا ها اینها اونجا آورده؟ بسیار خوب، بله. لا شک، من حالا دارم حکمت اشراق میخونم، بله. لا شک ان الحساسیت و المتحرکیت فیه اتم فیکون و حیوانیت الانسان مثلا اشد من حیوانیت، حالا عبارت کتاب ما با این هو مطابق نیست، بله. حالا بعد ایشون خلاصه کرد جناب آخون، من دارم حکمت اشراق میخونم. فیکون و حیوانیت الانسان مثلا اشد من حیوانیت من غلط حواسه. خب حالا یه حیوانیتی که غلط حواسه به اندازه انسان حواس نداشته باشه، بله. خب خیلی از حیوانات هستن که اون شفا، بحث شفا، نفس شفا، بله، اونها سم ندارن، بله، سم ندارن، بصر ندارن، بله، مثل خراتینن، هر چه داد بزنی پیششون اینها رم نمی کنن. اما دست بگذاری به تنشون میبینی حالا بلبل میفتن، به حرکت میفتن اینها، خب به لامسه دارن، بله، باسر ندارن که رم کنن از دشمن مثلا، و سامعه ندارن که داد بزنی کنار بروند اینها. خب این حیوانتش خیلی ضعیفه، باید بهش دست بگذاری روی این حیوان، بعد این میبینی که حالا احساس میکنه، ادراک میکنه. اون فرمایش مرحوم علامه هلی در جوهر نزید منطق راجب نوع عقرب که اونها چشم ندارن، نوع عقرب، بله. خب اینها حیوان بصیره، چشم داره، این حیوان هست یا نیست؟ هست، حیوان هست و بصر نداره، و رو طبیعت خودش، بله، به نور، به حرارت، به اینا، به طبیعت خودشون، طبیعتشون راهنماییشونه. و از این گونه فراوان راجع به این کتاب‌های حیوانات، اینها عجایب مخلوقات راجع به حیوانات، همون پیشتر عرض کردم، مثل کتاب حیوان دمیدی که خیلی خوب چیزی هم نوشته، سبزباری خیلی خوب نوشته، قزوینی خیلی خوب، این کتاب های حیات خود حیات الحیوان، کتاب حیوان شفا خیلی سنگین و شریف که تقریبا خلاصه حیوان ارسطوست، ولی این کتاب های حیوان همه چیزهای حیرت آور، از اول تا آخر زندگیشون مطلقا خوندنی، شنیدنی. غلص اشد من حیوانیت من غلط حواسه و ضعف حرکته کل بعوزه مثلا، بله، بعوزه، حالا پشه، بله، این حیوانیتش مثل حیوانیت فیل که نی، مثل حیوانیت فیل نی. حالا در اون حدیث مفصل هرچند جناب امام صادق، حالا نمیخواد این رد، اون به جای خود محفوظ که آقا فرمود به مفصل که ببین مفصل که خدای سبحان اون چه در فیل خلق کرد همه رو در پشه خلق کرد، بله، این طور هست. حیوانیتش به شدت حیوانیتی اونی، اون چرا که در فیل خلق کرد در پشه خلق کرد، حتی خردومش که پشه داره خلق کرد. فرمود معل اضافه، دیگه معل اضافهش چیه؟ فرمود این پر داره پرواز میکنه، فیل پرواز نمیکنه، اون چرا که او داره این داره، مثلا این تو از این گونه، بله. حالا باوزه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما باوزه فما فوقها، حالا فما فوقها یعنی به حسب جسش، فما فوقها که حیوانات قوی تر و بالاتر و اینها، یا فما فوقها در ادنایت که پایین تر از پشه رو شامل بشه، بله، به این جهت، بله، خلاص. حالا این باوزه، این پشه، بله، این اون خواص و آثار و که در حیوان و حیوانات کمه یکسان نیستن در حیوانیتشون، در حواسشون. و شما از یه طرف آقایان مشا میفرمایید که حیوان جسمون زو نفسن حساسون متعلقون بالاراده، و این اختلاف را در حیوانات عجیب مشاهده میکنیم، از طرف دیگه میفهمید که لا یکونو حیوانون اشد حیوانیت من غیره، این چگونه وقف میده. غلط، این حد دو را که جناب آخون اینجا ابتدا آورده به این صورته که دنباله گفتار شیخ است که و اونها این میگن و حال این که وقت حد دو عبارت اون روشنتر بهتر میرسونه. و قال صفحه 237 حکمت اشراق این چاپ سنگی، و قال فی حکمت الاشراق قد حد دو آیان مشا الهیوانه به انه جسمون زو نفسین حساسون متحرکون بالاراده. خب حالا بیم این حرف رو بشکافیم. سمال لذی نفسه اقوا علی تحریک و حواسه اکثر، که همه حیوانات همچنین نیست که همه حواس رو داشته باشن، بله نوعا این حیوانات کوچکی که پرواز میکنن اینها نوعا شبیه زنبور مثلا پروانه، اینها اون بحث اشارات نظر شرفتون هست بر نمط دوم، اینها نوعا عرض کردیم که اینها حس مشترک ندارن، که صورتی را که دیدن همین الان چشم میبینه همینه، اما یه جایی در یه دفتر یه جایی بایگانی کنن ضبطش کنن که بعد بخوان این رو با خارج ارائه بدن، این ضابطه این حافظه این خزانه را نداره، حس مشترک را نداره. بعد میبینی که پروانه میاد میخوره بشن و سوخته بر میگرده دوباره باز تبشون رو میکشنه میاد به سوی باز آتش. خب تازه اومدی سوختی بالو پر باز چرا نداره اون حس مشترک رو. زنبور میخوره به شیشه برمیگرده دوباره میبینی که باز میخوره به شیشه میخواد درزه. خب تازه اومدی خوردی به شیشه نداره اون حس مشترک رو که ضبط کنه بدونی که این بود که الان خورده به این صوره. بله غرض همه همچنیش که همه حیوانات همه حواس رو داشته باشن و اینی که بیش از همه تمام حواس را داراست اکمل اونهاست انسان است، که تمام حواس حیوانات را دارد معل اضافه که اون اضافه قوه عاقلش هست که میتواند استنباط کند استخراج کند مکاشفات داشته باشه سغراب و کبرا تشکیل بده نتیجه بگیره. حیوانات اینطور نیستن، طبیعتا برای یک کاری گماشته شدن اینطور. و حواسو اکثر لا شک ان الحساسیت و المتحرکیت فیه اتم فیکونو، حالا که اینه حیوانیت الانسان مثلا اتم من حیوانیت البوزه مثلا، فب مجرد ان لا یطلق فی العرف ان هازا اتم و حیوانیت من ذلک، بله به صرف این که به عرف نشه اینطور اطلاقات لا ينكر که انه اتم منه، بل فهمیدن حقایق موجودات اینها چه کار داره که الفاظ همراه هست یا نیست. و چه بسا به جاهایی برسد هیچ حرف لفظ نباشه، بله بعد میبینی که یه دریایی بهش دادن هیچ حرفم نبود، بعد حالا بعد دوباره در سوق وجودی خودش به لحظ پیاده کنه. اینم مراتب داره از متعارفی که برای ما هاست تا به اون مرحله عالیش که برای مقام ختمی است که میگیم الفاظ قرآن هم وحی است، بله اما یافتنش انا انزلناه فی لیلت القدر، که این همه حقایق را بتواند بله این جان انسان کامل کذایی بگیره و همچنین انسان های کامل دیگر. اون کتاب شریف فلاح السائل جناب سید ابن طاووس را در تعقیبات نماز ظهر مشاهده بفرمایید، در تعقیبات نماز ظهر که میاره یکی از تعقیبات که میاره تعقیبات نماز ظهر از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. بعد در اون تعقیبات میبینید میخونید که اون جناب حضرت صدیقه طاهره میفرماد که در مقام حمد و شکر و سپاسگزاری حق که خدای سبحان مرا در فهم حقایق قرآن در هیچ آیهی در هیچ مرحلهی معطل نگذاشته. خیلی حرف است آقا، خیلی مقامه که در هیچ مرحله، در هیچ آیتی، در هیچ مقامی و در فهم اسرار آیات قرآن مرا معطل نگذاشت. و جناب سید الساجدین سلام الله علیه فرمود که آیات قرآن خزائن الهیه و به این خزائن که رسیدی در خزائنه و خزائن و از خزینه، از خزانه به خزانه دیگر، از خزانه به خزانه، خزائن آیات الله خزائن. و اون وقت حضرت بی بی بفرماید که من در بر اون چی که در این خزائن هست، در اسرار این حقایق و آیات، خدای سبحان ما رو معطل نگذاشت. این جان انسان کامله، این روح انسان کامله، در باز است بر ضیافت خانه ضیف نوالت، فیض نوالت من نیست، بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست، در گشادست و صلا در داده خان انداخته. از اشعار خوب کمال اصفهانی خیلی شیرین گفته، غرض در باز است و صلا هم در داده، تعارف هم کردن و خان هم انداخته، سفره هم باز و کسی هم مانی هم نیست اینها، و برای همه یکسان هست، اختصاص به مردی ندارد، اختصاص به زنی ندارد. لیس للانسان الا ما سعى، از تو حرکت، از خدا برکت. خو لا یطلق فی العرف ان هذا اتم حیوانیتا من ذلک، به صرف این که در عرف گفته نشه، لا ینکر انه اتم منه. و قولهم مشا گفتن لا یقال ان هذا اشد ماییتا من ذلک، اونی که عرض کردیم که این آب است اون آبتر نمیشه گفت، این چوب است اون چوبتر نمیشه گفت. مشا بله، که بر تشکیک در ماهیت راه نداره. بله بگیم این سفت است اون سفتر، این مثلا صاف است اون صافتر، این سرد است اون سردتر، اینها، اما این آب است اون آبتر، این چوب است اون چوبتر نمیشه گفت. بعد ایشون میفرمون نمیشه گفت، یعنی میفرمود عرف محاورات مردم دیگه، لغت هم راه نی. ما این حیوانیت اشده، حالا خواه عرف همراه بشود که اینجا نمیشه گفتش که این اسب است اون اسب تر، اما در جای دیگه میبر حیوانات همین حرفا تر رو میارن، مثلا در خیلی از جاها همین جایی که میفرمایید نیست، میگن اینو میگن آب، اینو میگن سنگ، اینو میگن خاک، در همین بس این حرف پر. یعنی چه؟ یعنی ترتیب دیگه، یعنی تفاوت، تفاضل، تشکیک. و قولهم لا یقال ان هذا اشد ماییتا من ذلک و نحوه ها، این فرمایشاتشون کلها بنا اون علی تجوزات عرفیه، لغت همراه نی. خیلی انتها فرمایش شیخ اشراق در حکمت اشراق. فا این قلت سوالشون از اون چرا که پیشتر فرمودن به صورت اخست مننا و ردت علینا این طوری، اونی که این قلت میگه آخه این الفاظ جسمان زو نفسن متحرکون مریدون حساسان چه این فرمایشات، اینها که فصول نیستن، فصول و نحوه وجوداتشون و هویت خارجیشونه. بله آخو میفرماد اینا که من میدونم، اینا من به شما یاد دادم، اینها حالا هدفتون چیه، غرضتون چیه، میفرماد اینها که فصول نیستن، اون مربوط به اون واقعیتشونه، شما حرف رو چه رو اینها میآورید. میفرماد که رو اینها این الفاظ رو ملاق قرار میدن در فصل، اینها به عنوان امارت و آثار اون حقایق وجودیه، مطلب روشنه. فاین قلت لیس فصل الحیوان هو الاحساس و تحریک و بالفعل بل هما من الاثار. اینجا یه لفظ الاثار در نظر شریف شما باشه، کار داریم. من الاثار و الخواص العارضه، و انما الفصل و اون فصل واقعی حقیقی مبدأ هما، مبدأ این آثار و خواص است. مبدأ هما حسب ما مستیسر لهو، دیگه حسب ما مطابق دیگه خصوصیت هر حیوان، اونی که استیسر لهو براش آماده شده فراهم شده. ول این حالا داره از دستش تشکیک رو میگیره که تا اینجا فصول اشیا هستن خصوصیاتشون هویتشون والفعلو. حالا اینو برای چی داره میاره؟ بله میخواد تشکیل دستشون بگیره، میگه آقا تا اینجا که فصول مربوط به خصوصیات وجودیشونه، تفاوت افعال زیر سر پیش آمد هاست، زیر سر حیات عوارض خارجی محیات، این امور خارجی سبب میشه تفاوت افعال پیش میاد، تفاوت افعالی که زیر سر عوارض خارجی است دلیل نمیشه که حیات، یعنی اون هویات فصولی اینها، اونی که در خارج هست، اینی که مثلا بقره نسبت به اون صنف بقر، به اون صنف بقر، اینها در خود بقر بودن، حیوانیت بنو در این نوع تفاوت داشته باشن، همه بقرن، منتها اون روی عوارض خارجی، حیات خارجی، اون حالا الان غضبش گل کرده، اون نمیدونم خوراکش چطوری بوده، اون یکی نسبت به بچهش مثلا حمله ای شده و از اینجور چیزها، این عوارض ایجاب میکند که فعلشون مختلف باشه، و الا اونی که صورت بقریت در همه یکسانه، و اختلاف فعل شدت و ضعف که زیر سر عوارض و حیات و محیات است، این ایجاب نمیکند که اینها تفاوت در مراتب یه ماهیت داشته باشن. بعد آخون میفرماد اینها رو من میدونم، اما همین اختلاف اون هویت واقعیشون که وجودیشون که میفرمایید صحیح، اما این اختلاف فعل برگشت میکند روی اختلاف فعل، ولو به عوارض خارجی، ولو به پیش آمدها، ولو غضبی که پیش آمده. شما میبینید غضبی که پیش آمده، این حیوان تا چند اندازه قوه غضبش را اعمال میکنه و اون حیوان تا چند اندازه قوه غضب را، ولو از یک نوع بوده باشن، معلومه قوه غضب در اینجا خیلی شدیده. بله بعضی از این حیوانات میگن خیلی مثلا کینه‌توز هستن، در شر حالشون اینها فراموش نمیکنن، دست بردار نیستن. بله حالا در همین افراد یک نوع میبینی که این یکی قوه غضبش طوری مشتعل میشه که دیگری به این پایه نی، اینها بالاخره برگشت میکنه به نحوه شدت و ضعف حیوانیتی که، یعنی این صورت نوعیتی که در همین افراد یک نوع هست، بالاخره برگشت میکنه اینها آثار، این افعال همه منتهی میشه به شدت و ضعف قوایشون، که در یه جا یه فرد میبینی غضب کرده اون طور میشه و فرد دیگر و به اون پایه قوه غضبش حیوانیش قوی نیست، غضبش به اون حد نیست، و این تفاوت در خود حقیقت پیش میاد. والفعلو، حالا اون این قلت میگه، خب پس اتحاد نوعی زیر سر اون نوع صورت نوعیه بوده باشه، اختلاف فعلی از عوارض باشه که تشکیک را برداره، و الفعل مختلفان من الالات از ناحیه قوا، محال قوا، آلات قوا، و محیعات. بله اینجا محیعات عوارض امور خارجی که این حیعات را، این چیزها را میارند. خیلی از آقایان این محیعات را، بعضی از نسخ اعراب گذاری کردن المحیعات به صورت اسم فاعلی و همینطور که معنا کردیم، خیلی ها هم اعراب گذاری کردن، تصحیح کردن الحیعات، هر دو درسته، یکی را اصل قرار بدید یکی را هم یادداشت بفرمایید. چه محیعات که عوارض خارجی آور هستن اسم فاعلی، و چه خود اون حیعات عوارضی که آمده نشسته، بله اینها ایجاب میکنه اختلاف فعل را و رفع العوائق و ازالت الموانع اینجور چیزها. فَأَمَّا الَّذِي لِلْفَائِلِ، انقلت میگه اونی که الَّذِي لِلْفَائِلَ چی باشه؟ اون صورت حیوانیتی که در همه یکسانه، که در اون تشکیک نیست، مشا، حرف مشا دیگه. فَأَمَّا الَّذِي لِلْفَائِلِ فَغَيْرُ مُخْتَلِفِن، این راجب حیوان. همینطور فصل دیگر، نوع دیگر. و کذالک لیس فصل الماء البرودت المحسوسه لعدم بقایها احیانا، بارد نباشه، باز آب هست. بل القوت علیها حین عدم القواصر، قواصر نباشه، آتش نباشه، ایران گرم نگه میداره آتش و آفتابو رو گرم نگه میداره. قواصر رو برداری، آفتاب نباشه، آتش نباشه، میبینی طبیعت این آب، صورت این آب، اونی که هویت سوریشه ایجاب میکنه برودت را. الان قاصر داره که بارد نیست، این دو. بله، پس اونی که طبیعت آب است، صورت آب است، همه جا آبه و حالا یه جا سرده، یه جا سردتره، یه جا تاثیر چه بود، اینها اینها روی حیات و محیات خارجیه. این انقلت. قلتو، نه من این کار ندارم که اینها بالاخره برگشت میکنه رو هویت خارجی، اما حرف من اینه که همین قوه غضب در این دو فرد، همین خصوصیات در این افراد یک نوع، میبینید وقت پیاده شدن از پیش آمد حیات محیات، اینها همه یکسان نیستن، نیستن زیر سر این است که حیوانیت اینها شدت ضعف داره. قلتو، نه ولکن نه حاضری، چه دارید عبارت؟ امارات الفصول. بله، خیلی بالا. الان چی خوندیم؟ عبارت گفتیم که اینجا داشته باشیم یادمون نره، آثار داشتیم، منال آثار. خب حالا اونجا که گفتیم الاثار، باز هم عبارت رو داشته باشی، ولکن هذه امارات الفصول اقیمت مقامها لانها امور منبعثه عن ذوات تلک القوه التي هي الفصول الحقيقيه ولذلك تؤخذ في حدودها كما يؤخذ البناء في حد البنا. بچی سیاست و تلک آثار، بازم شده آثار، بالا هم بود آثار، اینجا هم که تلک هم اشاره میکنه فزیاد تلک آثار. لذا آقایان اینجا که ما خوندیم حاضهی اماراتون، بله این امارات رو خط زدن به قرینه آثار قبلی، آثار بعدی، گفتن حاضهی آثار الفصول که پایین می فهمد فزیادتو تلکل آثار. اون وقت ما باید اگر اینجا آثار نخونیم و تلکل آثار رو بگیم، یعنی خبری امارات میگه. درسته معنا اینطوره، اما عبارت رو تصحیح فرمودن به آثار. حالا نظر شریف شما، میخواهید آقا امارات رو باشه مت، اما آثار رو هم یادداشت بفرمایید که با سبک عبارت، سیاق عبارت مناسب تره. خب حالا قلتو، نه ولکن حاضهی، اینها که افعالی که این افعال که از این افراد نو حاصل میشه به پیشا، ولو به پیش آمد این حیات و محیات، خب چرا در این یکی قوه غضبی این طور کوه آتش فشانه، در اون فرد دیگر همین نو بدین پایه نیست و برای هر دو یکسان مثلا یه حادثه پیش آمده؟ پس بدون که در این قوه غضبی قوی تره و قوه غضبی شأنی از شؤون حیوانیته. و درست است که اینها از ناحیه حیات و محیات اینها پیش میاد، اما باز میبینی برگشت میکند این آثار و این افعال، این پیش آمدها برگشت میکند به انها شدت و ضعف، بله اون ماهیت موجوده خارجی ولو یک نوع بوده باشه از مثلا جنسی. قلتو، نعم ولکن نه حاضهی آثار الفصول یا امارات الفصول که اقیمت این امارات مقامها، مقام فصول که الان در فصل منطقی اینها رو فصل میاریم، لانها ها این حالا زمیر بون امارات بون آثار لانها ها اون امارات امورون منبعشتون ان زوات تلک القوا التي هي الفصول الحقیقیه. فصول حقیقیه چه؟ اون قوه غضبیه وجودی خارج که شعنی از شعون حیوانه. ولذالک تو خزو یعنی اون امارات تو خزو فی حدود ها در حدود اون فصول. کما یو خزل بنا او فی حد البنا. بله چطور میخوایید شما در مقام تعریف لبن رو در تعریف لابن میارید، تمر رو در تعریف تامر میارید، بنا رو در تعریف بنا میآورید، حالا این آقا رو میخواید معرفی کنید، ایشون کیان؟ بله ایشون کیان؟ لبن رو در تعریف او میارید، ایشون شیر فروشه، این شیر فروش معرفش رو دیگه، شیر رو در تعریفش آوردی، ایشون کیان؟ خرما فروشه، این خرما رو در تعریفی او آوردی. و اینجا در بنا و بنا، ولی این آقا کیه؟ این بنا کیه؟ ایشون اونی که اونجا اون بناها خونه بنا میکنه و اون بنا رو کرده به چی ساخته، بنا را در تعریف او میآوری. و پس اینجا هم همینطوره که شما آثار فصول حقیقیه را در تعریفشون میآورید، آثار فصول را. چطور اونجا شغل شخص را، فعل شخص را در تعریفش میآوری؟ شیر فروش، شیر را در تعریف. اینجا همینطور آثار این قوا را در تعریفشون میآوری و این آثار منتهی میشوند به شخص، به حقیقت، به وجود خارجی که اینکه اینها از او برخواسته. چطور به جای دیگه اسناد نمیدی؟ به کسی دیگه ارتباط نمیدی؟ ف زیادت و تلکل آثار که همون امارات دلیل و شدت القوا و قلتها دلیل و ضعفها. خب حالا بازم یه مقدمه مونده که به وجوهش گذاشته. وقتی این قوا شدت و ضعف دارن، این قوا هستن شؤون چه؟ قوه هستن صورت حیوانی، پس حیوانیشون شدت و ضعف دارن. فاذا جاء تشکیک فی الحیوانیه. خیلی و تحقیق و ذالک که الان داره یه ضابطه ای بیان میفرما. این تحقیق و ذالک، تحقیق و ذالک این هست که میفرماد که شما درباره موجودات، بعضی ها از این موجودات رو میبینید که میشود اینها را مستقلن بی ماده، بی محل، بی ماده، جوهر مفارقه، موجود مجرده، خودش رو در نظر بگیری و تعریفش بفرمایی، هیچ کاری به نسبت و اضافهش به این و اون نداشته باشی، هیچ. بله که مثلا همین روح مجرد انسانی، این روح مجرد انسانی رو بله میگیم که تعریف بفرمایید، میفرمایید که این جوهر مجرد قائم به ذات خود است و جوهر مجرده و هر جوهر مجرد میدونید که فاسد نمیشه. اینطور بود آقا دیگه، جوهر مجرد مجرد، جوهر مرکب فاسد میشه، این سیب جوهر مرکبه، این عقیق جوهر مرکبه، این درخت جوهر مرکبه، این بدن جوهر مرکبه، از این عناصر مختلف ترکیب شدن، فاسد میشن، متلاشی میشن. بالاخره الان به قصر با هم دیگر یه جامعه اینها رو نگه داشته الان، ولی اون جامعه که رخت بربسته بعد میبینی که اینا همه متلاشی میشوند، مزمحل میشوند. خیلی اما اونی که جوهر مجرده، جوهر مجرد قائم به ذات خوده و کل جوهر مجردن بدون هیچ استثناء فرمودی چه؟ عقلون و عاقلون و معقولون. یعنی عقل است که خودش عقل جوهر مجرد، عاقله، آگاه به ذات خود هست، معقوله، برای خودش عاقل به ذات خودش هست، خودش معقول خودشه، یعنی علم حضوری و شهودی به خودش داره، هیچ وقت از خود غایب نمیشه. ولو اینکه بدن در خیلی خواب سنگین بوده باشه، او رو صدا بزنی میگه بله، چون او بیداره، او بیدار است، او رسه خوابش نمیبره، خواب مربوط به عالم طبیعت نفس ناطقه، خوابش نمیبره. اون مظهر اسم شریف یا من لا یأخذه سنة ولا نوم هست، نه سنه نه پینگی و چرت آرزش میشود، نه خواب آرزش میشود، او هیچ وقت خواب آرزش نمیشه، فساد آرزش نمیشه. پس اینو جوهر مجرد نفسانی رو یه وقتی اینطوری میخواهیم او رو تعریف کنیم حق، اما یه وقتی سمتی میخواهیم بهش بدیم، سمت که بگیم مدیر این بدنه، مدبر این بدنه، نگهدار این بدنه، بدن کشتی اوست، به وسیله کشتی داریم دریای قضایی نظام هستی رو سیر میکنه و بدن در اختیار اوست، الا ماشاءالله که میبینید بدن خیلی خواهش ها داره، میبینی که زیر سر دیگریه، یکی از ادله مغایرت نفس و بدن خیلی روشنه. الان بدن میگه که من آب میخوام، بعد اون میگه نه خیلی الان صلاح نیست، به شما آب نمیدم الان، مثلا الان فلان غذا رو میخواد، میگه نه خیلی درست نیست، و حیات جهات دیگرش میبینی بدن رو نمیگذاره و بدن در تحت اختیار دیگریه. مقایسه نفس با بدن خیلی روشنه، خیلی خوب که این مسخر دیگریه، همچنین است که هرچی بدن بخواهد، و میبینی که افسارش در دست دیگریه. خب حالا این نفس روح را میخواهیم سمت بهش بدیم، سمت تعلق و ارتباط و تدبیر و اداره کردن، بله اداره کردن مملکت بدنشه. حالا به این عنوان میشه بچه نفس، به این عنوان میشه نفس، و این هم خیلی حرف ریشه‌دار است که به این عنوان به لحاظ تعلقش به بدن میشود نفس، و بلاهایی که برای او پیش میاد، مشکلات، خلاف اینها پیش میاد، همه به عنوان نفس بودنه. و الا من حیث هو عقل مجردون، خلاف نمیگه، دروغ نمیگه، گناه نمی کنه. بله. و آیات و روایات در نکوهش نفس دقت بفرمایید و فرمودید بیشتر در نظر داشته باشید، می رود روی این جنبه تعلق. ان نفس لامارتون بسو، نه روح، اون عقله، اون ما عبده به الرحمن و توسه به الجنان هست، اما وقتی تعلق به بدن گرفت، خواهش های جسمانی پیش میاد، امارتون به سو. مطلقا در آیات و روایات راجع به نفس تحقیقی داشته باشی و یادداشت داشته باشی و اینها رو پهلو هم بگذاری، و این حرفی رو که الان به عرض رسوندیم، بله این رو در خاطر داشته باشید و با اینها تطبیق بفرمایی. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که بله، که اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، اونی که روح مجرد اون بین جنبیک نداره، محل نداره، محدودش نمیتونی بفرمایی. حالا که آمده به تعلق بدن گرفت، حالا بین جنبیک، حالا آمده به بدن تعلق گرفت، حالا که به بدن تعلق گرفت، بدن مشتهیات داره، خواهش ها داره، چیزها و چیزها، امارتون به سو، حالا جهنمه دیگه، هر چه بهش بدی میگه حل ممزی سیر نمیشه، حالا بدی ها پیش میاد به لحاظ تعلق نفسانی. خب غرض، ما حالا این روح مجرد رو دو جور تعریف میکنیم، یه وقتی با قطع نظری از بدن میخوایم تعریف کنیم، میگیم که جوهر مجرد قائم به ذات است و عقل است و عاقل است و معقول است و هیچ وقت فاسد نمیشه و از بین نمیره، و چه بایی فرماشات در باره خود اون گوهر روح. یه وقت به لحاظ تدبیرش به بدن، خب حالا یه تعریف دیگه میاری، برای اینکه الان هست، الان هست، ناخدای این کشتی الان هست، گردانندهش هست، حالا رب البیت باید حالا این اضافه رو در او بیاوری. بله اینطور. خب حالا بعضی از حالا حرف چیه؟ حرف اینه که بعضی از این حقایق رو، از این صور رو میتونیم دو نحوه لحاظ کنیم. این صورت ها رو بعضی ها هستن که اینجا جان حرف فرماش آخون، بعضی از صور هستن که نمیشه اونها رو از ماده به در ببری، اصلا تعبیه شدن در این محل. اینجا که نمیشه از ماده به در ببرید، مستقل نمیشه رو لحاظ کرد، و در این حال میبینید که اینها مختلف هستن، آثارشون گوناگون و جور با جوره، بدان که متن خود این طبیعت جور با جور و گوناگونه. اینها که وابسته است به متن طبیعت، نمیشه این ماده رو، این علاقه رو، این طبیعت رو از او برداری، طبیعه شده است، منغمر است در این موتن، بدون که اینها از ناحیه خود این صورت منغمره در این مواد است. مثلا صورت آب را نمیتونی از مادهش برداری، از محلش برداری. در این حال تفاوت به تفاوت داشته باشه، صورت حجریت را نمیتونی مستقل نگاه کنی، مثل صورت انسانی نیست، مثل روح نیست که مستقل نگاه کنی. صورت حجریت، خشبیت و چیزهای دیگر، اصلا اینا منغمرن در ماده، و در این حال میبینید که تبایعشون، خواستشون، آثارشون مختلفه. پس بدون که این طبیعت مختلفه، ثابت مراتبه. این خلاصه فرمایشیشون.